ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی برای شما داریم با گزارش و گفتگوهای متنوع درباره مهمترین خبرها از ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. امروز چهارشنبه 27 فروردین ماه سال 1393، 16 آوریل از تقویم میلادی است. این برنامه زنده شامگاهی رو جمشید زند تهیه کرده. کارگردانی فنی این مجله رو آقای حسنی همکارمان به عهده داره و خبرها رو با حمید فاطمی دنبال خواهیم کرد. من هم فهیمه قزره‌ایدری هستم. سلام گرم من رو در این عصر چهارشنبه بپذیرید. خبرها رو بشنویم. در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا، بعد از خبرها با حمید فاطمی ادامه خواهیم داد برنامه شامگاهی رادیو فردا رو. آقای فاطمی،
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بر اساس آخرین گزارش‌ها، آمار کشته شدگان سانحه غرق شدن کشتی کره جنوبی به 4 نفر رسیده است، اما هنوز از سرنوشت نزدیک به 300 تن از سرنشینان این کشتی خبری در دست نیست. این کشتی با 459 مسافر، اکثراً دانش آموز، در ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی، در حالی که رهسپار بازدیدی محلی برای دانش آموزان بود، به دلایل هنوز نامعلوم واژگون و سپس غرق شد. 325 تن از سرنشینان این کشتی دانش آموز و 15 تن آموزگاران آنان بودند. عملیات گسترده تجسس همچنان ادامه دارد. هواپیماهای جنگنده اردن امروز چهارشنبه چند خودرو را که قصد داشتند از مرز سوریه وارد اردن شوند نابود کردند. یک مقام امنیتی اردن به خبرگزاری رویترز گفت این خودروها متعلق به شورشیان سوریه بود است. دولت عمان از رخنه بنیادگرایان اسلامی از سوریه به داخل خاک اردن نگران است و کنترل شدیدی بر مرز 390 کیلومتری خود با سوریه اعمال می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در زمینه هسته‌ای ظرف 6 ماه میتوان به توافق نهایی رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی شامگاه سه‌شنبه در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان سیستان و بلوچستان درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به اضافه 1 گفت با اینکه مسائل سختی در پیش روست، اما پیشرفت‌های صورت گرفته و اگر با همین روند ادامه یابد میتوان ظرف 6 ماه به توافق نهایی رسید. آقای روحانی افزود این به معنای رفع همه تحریم‌ها و ایجاد مناسبات پولی و مالی با دنیا خواهد بود. حسن روحانی امروز از چابهار دیدن کرد. و ما خبرهایی درباره اوضاع اوکراین. سازمان ناتو در واکنش به اوضاع اوکراین حضور نظامی در مرزهای حوزه شرقی خود را افزایش می‌دهد. آندش فوراسموسن، دبیرکل سازمان ناتو، روز چهارشنبه پس از گرد همایی شورای ناتو در بروکسل گفت نیروهای دریایی، هوایی و زمینی ناتو ظرف روزهای آینده در مناطق شرقی حوزه ناتو افزایش می‌یابد و گشت‌های هوایی بیشتری بر فراز منطقه بالتیک انجام خواهد گرفت. وی تأکید کرد که این اقدامات جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد. سازمان نظامی ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی متشکل از 28 کشور از جمله 25 کشور اروپایی است. به گزارش خبرگزاری ها دست کم 6 خودرو زرهی که پرچم روسیه را حمل می کنند در مرکز شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین مستقر شدند. این خودروهای بینشان حامل افراد مسلح اونیفورم پوش هستند. به گفته وزیر دفاع اوکراین، افراد مسلح این 6 زره پوش را در منطقه دیگری تصرف کرده و آنها را به اسلاویانسک بردند. به گزارش آسوشیتد پرس، شماری از ساختمان‌های پلیس و اداری در این شهر به تصرف افراد مسلح درآمده است که خواستار خودمختاری بیشتر برای این منطقه و روابط نزدیکتر با روسیه هستند. از سوی دیگر وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که روز چهارشنبه افراطیون یک سرباز و یک افسر ارتش اوکراین را در شرق این کشور ربودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 3 خودرو زرهی نیز در حالی که پرچم روسیه را حمل می‌کنند و افراد مسلح سوار آنها هستند امروز در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دیده شدند و از دونتسک گزارش رسیده است که جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه ساختمان شورای شهر دونتسک را اشغال کردند و در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم آلمان هشدار داده است که اقدامات دولت مرکزی اوکراین برای بازپس گرفتن فرودگاه شهر کراماتورسک از افراد مسلح میتواند اوکراین را در آستانه جنگ داخلی قرار دهد.
خیلی سپاسگزارم حمید فاطمی با خبرها. همه خبرها از ایران و جهان، مهمترین تازه ترین خبرها رو شنیدیم. شما همیشه میتونید برای دریافت خبرهای بروز به radiofarda.com وبسایت ما هم سر بزنید یا به صفحه فیسبوک رادیو فردا. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند روز آینده گزارش خود را درباره پرونده هسته‌ای ایران منتشر خواهد کرد. به گمان زنی‌ها و اظهار نظرها در این باره می‌پردازیم.
با نزدیک شدن به زمان تنظیم سند نهایی، اظهارات آقای روحانی و همینطور آقای ظریف تأکید به امیدواری‌هایی است که می‌خوان در جهت نهایی کردن این سند حفظ بکنند.
وضعیت در اوکراین همچنان بحرانی گزارش می شود. با این حال دولت مرکزی اعلام وضعیت اضطراری در دونتسک را ضروری نمی داند. ارزیابی ها از سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سیستان و بلوچستان چیست؟ آقای روحانی پس از مناقشات اخیر در این استان به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود.
آقای روحانی در سخنرانیشون بحث شهروند درجه دوم گفتن ما نداریم. این سوال رو پیش آورد در ذهن بسیاری از اهل سنت که چرا اهل سنت مورد تبعیض واقع میشن؟
در ایران یک شکارچی غیر مجاز به شکاربانی افتخاری موظف شده و به عنوان مجازات جایگزین باید پژوهشی هم در زمینه محیط زیست انجام دهد. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه شامگاهی، آنچوری که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. دولت مرکزی اوکراین لزومی برای اعلام وضعیت اضطراری در استان دونتسک که نیمی از شهرهای آن تحت کنترل شورشیان مسلح درآمده نمی‌بیند. بقیده کیف این اقدام مانع برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری خواهد شد که برای 4 خرداد ماه برنامه ریزی شده است. کیف مسکو را به تحریک ناآرامی‌ها در شرق اوکراین متهم می‌کند و غرب هم بر همین عقیده است. روسیه با رد این اتهام‌ها بر آن است که دولت کیف کشور را در مرز جنگ داخلی قرار داده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف گزارشی برای ما فرستاده با جزئیات بیشتر که می‌شنویم.
گزارش ها دلبر آن است که صبح چهارشنبه 6 خودروی نظامی با پرچم روسیه به شهر سلاویانسک که پیشتر گفته شده بود در محاصره نیروهای امنیتی اوکراینی قرار دارد وارد شدند. رویترز از یک سرباز اوکراینی نقل قول کرد که میگوید ارتش علیه مردم خود نخواهد جنگید و طرف جدای طالبان را گرفته. میخائیل کاول وزیر دفاع اوکراین عازم دونیتسک شد تا از نزدیک اوضاع را بررسی کند. در چارچوب عملیات ضد تروریستی که سه‌شنبه آغاز شده بود، نیروهای امنیتی اوکراینی توانستند فرودگاه‌های سلاویانسک و کراماتورسک را از جدای طالبان بازپس بگیرند که در جریان این عملیات یک شورشی زخمی شد. در این حال دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در توییتر خود نوشت بار دیگر در اوکراین خون ریخته شد و جنگ داخلی اجتناب ناپذیر می‌نماید. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت تصمیم دولت اوکراین برای اعزام نیرو به منظور مقابله با جدای طالبان به تشدید بحران دوام زده و این کشور در مرز جنگ داخلی قرار داده است. این در حالی است که کیف معتقد است مسکو مسئول سازماندهی و حمایت مالی شورشیان در شرق اوکراین است و نیروهای تخریبی روسیه منطقه را به آشوب کشیدند. روزنامه اوکراینی لوی بیرگ به نقل از منابع خود نوشت ولنتین نالیوایچنکا رئیس سازمان امنیت اوکراین در جلسه پشت درهای بسته پارلمان از بازداشت 23 افسر اداره اطلاعات نیروهای مسلح روسیه در اوکراین خبر داد و گفت تمام اسناد مربوط به اقدامات تخریبی روسیه در اختیار سازمانهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل قرار گرفته. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین چهارشنبه روسیه را صدر کننده تروریسم نامید و گفت تروریست های محلی و نیروهای تخریبی روسیه عامل نارامی ها در شرق اوکراین هستند و تنها کرملین این حرکت ها را تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌داند. همان روز آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو بار دیگر از روسیه خواست از بی‌ثبات کردن اوکراین دست بردارد و نیروهای نظامی خود را از مرز با اوکراین عقب بکشد. کرملین گزارش ها از حضور نظامیان روس در اوکراین را پوچ و مضحک خوانده. دمیتری تیمچوک رئیس مرکز مقاومت خبری در کیف معتقد است عملیاتی که در کریمه تجربه شده در شرق اوکراین تکرار می شود.
Путин, в общем-то, продемонстрировали совершенно новый, скажем так, образец операции. То есть, когда
мы в عملیات درخشانی به رهبری پوتین سر و کار داریم که در تاریخ جنگ‌ها ثبت خواهد شد. در این عملیات افراد مسلح بی‌هویت که کسی نمی‌تواند ثابت کند آنها نظامیان روس هستند شرکت می‌کنند و این افراد پشت اهالی محلی که عده‌ای را خریدند و عده‌ای را شستشوی مغزی دادند قرار می‌گیرند. این رویکرد عملاً طرف مقابل را فلج می‌کند. واکنش به اقدامی که سابقه نداشته بسیار دشوار است و اوکراین فعلا در این جنگ جدید می‌بازد.
چهارشنبه شب شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر پیرامون مناقشه اوکراین جلسه خواهد داشت. در آستانه این جلسه کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گزارش منتشر کرد که در آن ادعای روسیه درباره نقض حقوق روستاوران در اوکراین را خلاف واقعیت خواند. وزارت خارجه روسیه این گزارش را جانبدارانه دانست. واشنگتن و بروکسل اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهند، اما منتظر نتایج مذاکرات روز پنجشنبه وزرای خارجه روسیه و اوکراین هستند. روسیه پافشاری میکند که در این جلسه باید نمایندگان شرق و جنوب اوکراین نیز شرکت کنند و طرح فدراتیو شدن اوکراین مورد بررسی قرار گیرد. دولت اوکراین با تبدیل کشور به فدراسیون به شدت مخالف است، اما میگوید حاضر است با اعمال تغییرات در قانون اساسی کشور اختیارات بیشتری را برای استانها تضمین کند و با محافل سیاسی و تجاری محلی در این باره توافق شده. اما جدایی طالبان رهبر مشخصی ندارند و کسانی که سلاح به دست وزیر بیرق روسیه در هفته گذشته ساختمان‌های دولتی در استان دنیتسک را تسخیر کردند، مطالبه سیاسی مشخصی را مطرح نکردند. آن رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استان سیستان و بلوچستان با توقف او در زابل ادامه پیدا کرد. آقای روحانی در زابل در جمع گروهی از مردم این شهر بر مسائلی مثل توسعه، امنیت و وحدت قومی و مذهبی تاکید کرد. حسن روحانی در آخرین ایستگاه از سفر استانی خود به چابهار خواهد رفت. محمد زرقامی درباره سفر دو روزه رئیس جمهوری ایران و بازتاب این سفر در استان سیستان و بلوچستان نظر محمود براهوی نژاد خبرنگار محلی در این استان رو جویا شده که با هم می‌شنویم.
آقای روحانی روز گذشته در سخنرانیشون به نکاتی اشاره کردن که انتقادهای رو برانگیخت در استان. این مسئله که بحث شهروند درجه دو گفتن ما نداریم در کشور و منافع و مدیریت ها بر اساس شایستگی و صلاحیت افراد بهشون واگذار میشه. خب این سوال رو پیش آورد در ذهن بسیاری از اهل سنت و مردم بلوچ منطقه که اگر این طور هست چرا اهل سنت مورد تبعیض واقع میشن و چرا در پست ها و مسئولیت ها بر اساس صلاحیت و شایستگیشون قرار نمیگیرن. اما صحبت های امروز ایشون در منطقه سیستان بیشتر حول محور کلی وحدت بود بین بلوچ و سیستان و یه مسئله حل مسائل و مشکلات منطقه از طریق گفتمان و دیپلماسی رو مطرح کردن، از جمله مسئله آب هیرمند رو که اشاره بود به فعالیت های مردمی که در این چند وقت برای باز کردن آب هیرمند به منطقه سیستان از طریق علما و معتمدین منطقه صورت گرفته بود.
چند از صحبت هایی که آقای روحانی انجام دادن به نظر شما عملیاتیه و میتونه باعث اون چیزی بشه که آقای روحانی ازش تحت عنوان تغییر چهره سیستان و بلوچستان ظرف مدتی که ایشون زمام امور رو به دست دارن ازش یاد کردن؟
آقای روحانی هم روز گذشته در زاهدان و همین روز در سیستان برنامه‌های خیلی خوبی رو اعلام کردن برای تغییر تحول در منطقه، به خصوص در بخش‌های توسعه عمرانی و آبادانی منطقه. اما اینکه تا چه حد این برنامه‌ها عملی بشه این مشخص نیست، به خاطر اینکه دولت الان با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه هست، کمبود اعتبارات و کمبود بودجه از مسائل مهمی هست که دولت باهاش دست و پنجه نرم میکنه. اگر واقعا دولت تدابیری بتونه بیندیشه که این برنامه ها رو عملی بکنه، قطعا تغییر و تحول خوبی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. اما اگر اینها صرفا در حد شعار باشه، خب در گذشته هم چنین مسائلی توسط رؤسای جمهور قبلی و دولت‌های قبلی اعلام شده اما متاسفانه اتفاق نیفتاده.
از طرفی آقای روحانی در سخنرانی که در جمع گروهی از مردم زابل داشتن اشاره کردن به اینکه هیچ کس نباید برای منافع حزبی یا گروهی و یا تشکل‌های خاص از نام سیستانی یا بلوچ یا زابلی به نفع حزبش استفاده کنه. دقیقاً منظور آقای روحانی از بیان این صحبت‌ها چی بوده؟
مردم این منطقه چه بلوچ و چه سیستانی تاریخ مشترکی با هم دارند و مشترکات فرهنگی و زبانیشون هم خیلی زیاد هست. در گذشته مشکل چندانی با هم نداشتند، اما چند سال هست ادبی به خاطر منافع حزبی و قومیشون یه مسئله قومیت و مذهب رو مطرح میکنند، گاهن در انتخابات یا در زمانی که قرار باشه مسئولیت های واگذار بشه به افراد و این حساسیت ها دامن زده میشه، به ویژه در منطقه سیستان که جمعیت قابل توجهی از اون سیستانی و بلوچ هستند، تقریبا به طور مساوی و در کنار هم دارن زندگی میکنن. چون من فکر میکنم اشاره آقای روحانی بیشتر به این موارد بود.
از طرف دیگه در روز اولی که آقای روحانی در شهر زاهدان حضور داشتند، ما حضور مولانا عبدالحمید رو در کنار آقای روحانی دیدیم و بعد اعلام شد که سخنرانی که مولانا قرار بود انجام بدن انجام نمیشه. آیا این مسئله هم بازتابی داشت در بین مردم سیستان و بلوچستان؟
خود این تصویر حضور مولانا عبدالحمید در کنار آقای روحانی و جناب آقای سلیمانی به نظر من تصویر نمادینی از وحدت و همبستگی ملت و خیلی استقبال شده داشت. ما حداقل 8 سال بود که چنین تصویری رو ندیده بودیم در مناسبت‌ها و استقبال‌های رسمی مسئولانی که سفر می‌کردند به سیستان و بلوچستان. اما متأسفانه سخنرانی جناب مولانا عبدالحمید که قرار بود در این مراسم استقبال انجام بشه لغو شد، دلایلش هم اعلام نشد. اما با توجه به فشارهایی که از چندین روز قبل توسط سایت‌های حامی آی جلیلی و سایت‌های محافظه‌کار افراطی وارد می‌شد بر سیستم دولت در استان و سیستم استانداری، من فکر می‌کنم اون فشارها عامل لغو این سخنرانی بود و این چندمی بود متأسفانه نمایندگی عالی دولت در استان تحت تأثیر این فشارها قرار می‌گیره. ما قبلا شاهد لغو یکی از همایش‌های اصلاح طلبان بودیم. اما چیزی که خیلی مورد انتقاد بود به خصوص در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی این بود که به همین تناسب به گروه‌های دیگر اجتماعی تحصیل کردگان و نخبگان متأسفانه بها داده نشد و فرصتی در اختیارشون قرار نگرفت تا بتونن خواسته‌ها و مطالبات خودشون رو مطرح بکنن. در دیدار با آقای روحانی،
محمود براهوی نژاد خبرنگار محلی در استان سیستان و بلوچستان بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نگاهی میکنیم به تحولات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران که با اظهارات رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران و همینطور گمانه‌زنی درباره گزارش آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان ادامه پیدا کرده. گزارشی که قرار هست تا چند روز آینده به طور کامل منتشر بشه و گفته میشه که در اون از کاهش قابل توجه توانایی‌های ایران در ساخت سلاح اتمی خبر داده شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی که همکارم بابک غفوری آذر آماده پخش کرده میشنویم.
رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در دو نقطه مختلف، یکی در داخل و دیگری در خارج از ایران، به اظهار نظر درباره مذاکرات هسته‌ای پرداختند که هر دو البته با خوشبینی نسبت به سرانجام این مذاکرات ابراز امیدواری کردند. حسن روحانی شامگاه سه‌شنبه در جریان سفرش به استان سیستان و بلوچستان با اشاره به توافق اولیه ایران با گروه 5 به اضافه 1 گفت دستیابی به توافق نهایی در همین مدت 6 ماه امکان پذیر است. او با بیان اینکه البته مسائل سختی پیش روی ما قرار دارد گفت رسیدن به توافق نهایی به معنای رفع همه تحریم ها و ایجاد مناسبات پولی و مالی با دنیا خواهد بود. همزمان با این اظهارات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که در امارات متحده عربی انجام شده، با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه گفتگوها به برخی مخالفت‌ها در داخل ایران اشاره کرده و گفته در مذاکرات هسته‌ای از تندروهای داخل ایران ترسی ندارد. آقای ظریف خبر داده اراده سیاسی برای گرفتن پاسخ وجود دارد و گفته در صورتی که طرف‌های مذاکره به توافقی خوب برسند، مخاطبان داخلی راضی خواهند بود. این اظهارات در حالی بیان شده که حسین دهقان وزیر دفاع ایران همزمان بار دیگر موضع پیشین مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی در مخالفت با هر گونه مذاکره‌ای درباره توان موشکی ایران را تکرار کرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای ایران درباره این اظهار نظرهای تازه مقامات جمهوری اسلامی در آستانه انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین می‌گوید:
طی دو سه هفته گذشته اختلاف ظاهراً بین اصولگرایان و نظامی‌ها یک سو و دولت بر سر تدوین سند نهایی توافق زیادتر شده. نظامی‌ها همچنان در مقابل حساسیت هایی که برای حفظ ظرفیت موشکی داشتن و همینطور ندادن اجازه بازدید از پارچین مقاومت میکنن و بر سر اندک بودن دستاوردهای دولت از مذاکرات گلایه دارن. حالا با نزدیک شدن به زمان تنظیم سند نهایی، اظهارات آقای روحانی و همینطور آقای ظریف به نوعی تأکید به امیدواری هایی است که میخوان در جهت نهایی کردن این سند همچنان برای خودشون علارغم اختلافات داخلی حفظ بکنن. گزارش تازه آقای آمانو که سرفصل‌های اون منتشر شده میتونه به نوعی دولت رو در این جهت کمک بکنه و امیدواری ها رو برای رسیدن به توافق نهایی افزایش بده.
گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است طی روزهای آینده منتشر شود و در روزهای اخیر دیپلمات‌هایی که گزارش را دیدند به اظهار نظر درباره محتوای آن پرداختند. از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات که نامشان را فاش نکرده گفته است در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کاهش شدید توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی سخن گفته شده است. رضا تقی‌زاده درباره محتویات احتمالی گزارش تازه آژانس و تأثیر آن بر ادامه مذاکرات هسته‌ای میگوید:
گزارشی که منتشر شده به نسبه گزارش مثبتی است. تفاوت اصلی گزارش با گزارش‌هایی که تا 6 ماه پیش آژانس منتشر می‌کرد، تأکید کمتر بر گلایه‌هایی است که آژانس از ایران داشته، ولی موضوع کامل کردن همکاری‌های ایران با آژانس، به خصوص روشن کردن ابعاد نظامی فعالیت‌های ایران، همچنان به عنوان یک تقاضا باقی می‌ماند و به نظر می‌رسد که این موضوع همچنان به عنوان یک مانع بین ایران با آژانس می‌تونه باقی بمونه. ولی با این وجود گزارشی است مثبت و نزدیک به واقع، نکته‌ای که از نظر بخصوص کشورهای همسایه خیلی مورد توجه قرار گرفته، تن دادن به این واقعیت که ایران ذخیره اورانیوم 20% خودش رو مطابق توافق ژنو کاهش داده و در عمل اقدام به این تعهد فاصله ایران رو با ظرفیت بالقوه دست پیدا کردن به بمب اتمی کاهش داده. این نکته است که به هر حال میتونه در نگاه غربی ها نکته مثبتی تلقی بشه و حداقل انتظارات رو در جهت رسیدن به توافق نهایی افزایش بده.
در توافقی که پاییز سال گذشته میان ایران و 6 قدرت جهانی به دست آمد، تصریح شد که دو طرف تا 29 تیر ماه امسال فرصت دارند تا به توافقی نهایی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران دست یابند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو هم شنیدید. 22 دقیقه از هفت بعد از ظهر در ایران گذشته. تعدادی از تلفن‌های شما آماده پخش هست، اینطور که همکاران من در اتاق فرمان اعلام می‌کنن و می‌تونیم که صدای شما رو بشنویم.
با سلام و درود در جواب اون دسته از همیهنانم که ابراز می‌دارن یارانه‌ها حق مسلم مردم ایران است و نباید از آن انصراف داد. باید عرض کنم حق مسلم مردم ایران دموکراسی، آزادی، برابری زن و مرد، آزادی در انتخاب پوشش و لباس، حق و حقوق شهروندی و جدایی دین از سیاست است. این مواردی که عرض کردم کم و بیش در کشور آزاد جهان شاهد اجرای آن هستیم، ولی کجای دنیا را شما دیده اید که دولت به مردم یارانه بدهد که آن را حق مسلم خود می دانید؟ می خواهید بیشتر از این پیچ در چنگال این رژیم اسیر شوید؟ ادامه دهید و بروید حق و حقوق خود را که همان یارانه هاست بگیرید.
این 40,000 تومان چیه که اینقدر منت سر من از شما می دارد؟ اون میلیارد دلاری که دزدیدین کجا رفته؟ به فلسطین و نمیدونم به سوریه و ایسا گیرک می دید؟ واقعا خجالت آور، آدم نمیدونه چجوری اینجوری مردم آخرین گول بزن. که برای 40,000 تومن ناقابل که مواسعات 10-20 زمینی شده الان داریم پدر مردم رو در میاریم، میگین اینم نگیرین آقا، برای چی نگیرین؟
آقای خامنه‌ای، شما از کدام امکانات در ایران حرف میزنید که برای افزایش نفت داد سخن میگویید؟ به تالاب ها و دریاچه های خوش شده، به نسل حیواناتی که به انقراض بردین، به جنگل های نابود شده، به آب و هوای آلوده، به نداشتن امکانات بهداشتی و دارویی و آموزش و پرورش خود قرار شدی، به جوانان بیکار و معتاد کشور خود میبالی یا از آمار خودکشی احساس مثبت میگیری؟ یک کمی از سوراخ بیت کمی نگاه به جامعه و کشور بکنی تا ببینید وضعیت ایران چگونه است. این مشاوران شما بزرگترین مشکل شما هستند که گزارش های غلط میدن و شما را در فضا نگه میدارن. با این امکانات بچه بیشتر یعنی فقر بیشتر و قدرت برای مستبدینی مثل شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اینطور که مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس میگوید، یک شکارچی غیر مجاز در دادگاهی در این استان به انجام پژوهشی درباره وضعیت زیست محیطی پرندگان و همینطور خدمت یک ساله به عنوان شکاربان افتخاری موظف شده است. به نظر میرسد که این اولین حکم صادره در نوع خود در مواجهه با مشکلات زیست محیطی باشد. از الهه روانشاد بشنویم.
خبرهای تخریب محیط زیست روزانه در همه جا انسانهای دوستدار محیط زیست را درگیر خود می کند. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. در ایران بیابانزایی، ریزگردها، خشک شدن یکی پس از دیگری تالابها و دریاچه ها، شکار بیرویه و روبه انقراض گذاردن برخی گونه های جانوری این روزها به خبرهای معمول رسانه ها بدل شدند. در این میانه صاحب نظران یک خبر در خبرگزاری ایرنا را امیدوار کننده می دانند. خبرنگار خبرگزاری ایرنا در شیراز گفتگویی داشته با حسین علی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس، و از او نقل کرده که یک قاضی در رسیدگی به تخلف یک شکارچی 18 ساله که در تالاب پریشان اقدام به صید 38 دراج کرده بود، حکم داده است که شکارچی متخلف پژوهشی کامل در مورد پرندگان مهاجر، آبزی و وضعیت زندگی پرندگان دریاچه پریشان انجام دهد و آن را با عکس و مستندات به دادگاه ارائه کند. این جوان باید این حکم را در زمان یک ساله تعویق جریمه 152 میلیون ریالی خود انجام دهد و همزمان این حکم او را موظف به همکاری یک ساله با اداره محیط زیست کازرون به عنوان محیطبان افتخاری کرده است. اسماعیل کهرم، استاد و کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که ابلاغ چنین حکمی او را ذوق زده کرده است.
باور بفرمایید، این خبر برای بنده مانند مژده بهاری بود. بسیار بسیار خبر خوشی هست. خدا میدونه خوشحال شدم به خاطر اینکه این یه مقدمه است بر اصلاح کسانی که به عنوان متخلف ما میشناسیم. تجربه سالیان به ما نشان داده که زندان و یا جریمه های نقدی کارساز نیست و اینها مجددا از زندان در میان و برای جبران اون جریمه که دادن شکار بیشتری رو انجام میدن. البته یه مسئله اینجا هست، بنده سابقه دستگاه و شخصیت های قضایی کازرون رو دارم. اینها در زمینه خوش شدن دریاچه پریشان هم موضع های بسیار شفاف و روشن و طرفدار محیط زیست گرفته بودن که قابل قدردانی است. ما چنین حرکت هایی و چنین بینش هایی در زمینه محیط زیست در مملکت عزیزمون ایران نیاز داریم.
اما این حکم صادره به وسیله قاضی دوستدار محیط زیست آیا قبلا هم در ایران سابقه داشته است؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
تا اونجا که بنده اطلاع دارم خیر. تنها دادگاه ها روشی که داشتن طبق قانون این بود که متخلف رو خلع سلاح میکردن، اسلحه‌اش رو ضبط میکردن و حتی طبق مقرراتی میتوانستن اتومبیلش رو ضبط بکنن و بعد اینها رو یا به زندان و یا به جریمه محکوم میکردن. آخرین موردی که بنده سراغ دارن، شخصی به خاطر شکار دو رأس قوچ به 44 ماه زندان محکوم شد. تا اونجا که بنده اطلاع دارم خیر، چنین اقدامی صورت نگرفته.
اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و معلم ترویج پاسداری از محیط زیست است. او میگوید در سفری به بریتانیا از اقدامات مقامات آفریقایی در صدور احکامی از این دست برای شکارچیان غیر مجاز آگاه شده و در بازگشت به ایران خواهان این چنین فرهنگ سازی شده است. او از جنبه آموزشی این حکم جانبداری میکند.
بنده 6 سال در کمیته محیط زیست شورای شهر تهران فعال بودم. هر جا که ما ناهنجاری داشتیم به بنبست آموزش رسیدیم. دیدیم نیاز به این هست که فرهنگ سازی بکنیم، به خصوص در زمینه متخلفین کاری بکنیم که متوجه رفتار زشت خودشون بشیم و برای دیگران هم این آموزنده باشه.
دریاچه پریشان که زمانی آب شیرین داشت و اکنون خشک شده است، با وسعتی 43 کیلومتر مربعی در 12 کیلومتری کازرون قرار دارد و تا قبل از خشک شدن میزبان پرندگان مهاجر و آبزی فراوانی بود.
این هم گزارش همکارم الهه روانشاد بود که با هم شنیدیم. 29 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته، کم کم به بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. 2042-02-21-12-21-12 رو فراموش نکنید، شماره پیامگیر ماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 دقیقه بعد از ظهر هست. به رادیو فردا به بخش دوم برنامه شامگاهی گوش میکنید. سپاسگزارم که با ما تا این لحظه همراه بودید. اگر که همین الان به ما پیوستید هم در بهترین زمان در واقع به رادیو فردا پیوستید، چون که همین الان میخوایم مروری بکنیم بر آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده.
سلام شنوندگان عزیز. سازمان ناتو در واکنش به اوضاع اوکراین حضور نظامی در مرزهای حوزه شرقی خود را افزایش می‌دهد. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو روز چهارشنبه پس از گردهمایی شورای این سازمان در بروکسل گفت نیروهای دریایی، هوایی و زمینی ناتو ظرف روزهای آینده در مناطق شرقی حوزه این پیمان افزایش می‌یابد و گشت‌های هوایی بیشتری بر فراز منطقه بالتیک انجام خواهد گرفت. او تأکید کرد که این اقدامات جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد. مقام‌های مولداوی می‌گویند روسیه با راه انداختن کمپین تبلیغاتی در صدد است در منطقه ترانسدنیستر تنش ایجاد کند. معاون نخست وزیر مولداوی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت محافل خاصی در مسکو و این منطقه می‌کوشند با ایجاد تنش سناریوی انضمام کریمه به روسیه را تکرار کنند. اوژن کارپوف افزود ادعاهای ولادیمیر پوتین درباره اینکه دولت مولداوی منطقه ترانسدنیستر را از نظر اقتصادی و آزادی رفت و آمد بلوکه کرده صحت ندارد. او همچنین به سخنان رهبر جدایی طلبان این منطقه اشاره کرد که تنها راه حل را انضمام به روسیه دانسته است. ترانسدنیستر در سال 1990 استقلال خود را از مولداوی اعلام کرد، اما هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. در سال 92 نیز جنگ کوتاهی میان دو طرف رخ داد که با مداخله نظامی روسیه به جانبداری از این منطقه پایان یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سه‌شنبه آینده برای شرکت در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر به مسکو می‌رود. این دومین سفر آقای ظریف به مسکو در چند ماه گذشته است. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سالهاست که بر سر تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از مهدی صنایعی سفیر ایران در مسکو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در مهر ماه در اجلاس رؤسای جمهوری این کشورها در آستاراخان شرکت خواهد کرد. آقای روحانی اخیراً گفت که ایران خواستار توسعه روابط استراتژیک با مسکو است.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که در پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا دعوت کنم از شما تا شنونده برنامه اقتصادی هفتگی ما باشید. آرش حسنیان این برنامه رو تهیه میکنه. نماگر 62 شماره از نماگر رو بشنوید. من فهیمه خضری‌حیدری هستم. در پایان این برنامه زنده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در آخرین هفته از فروردین ماه سال 93 با من آرش حسنیا همراه هستید و یک ماه یک گفتگوی این ماه. سرمایه اجتماعی مفهومی است نوپا در علوم اقتصادی و اجتماعی که بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی تحلیل‌های خود از چگونگی تحولات در این حوزه‌ها را با اشاره و تمرکز بر این مفهوم تحلیل می‌کنند. این هفته احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد همراه نماگر است. آقای علوی دانش آموخته اقتصاد در ایران و استکهلم سوئد با تمرکز بر مسائل مالی و اقتصاد سنجی است. احمد علوی همپا با فراگیری علم اقتصاد، حکمت اسلامی و فلسفه غرب را با آموخته‌های خود درآمیخته است و پژوهش‌های پرشماری را در حوزه مسائل اجتماعی و به ویژه اقتصاد جامعه مدنی در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. با احمد علوی در یک ماه یک گفتگوی این ماه پیرامون سرمایه اجتماعی در ایران سخن گفتم. بشنوید. آقای علوی، برای ورود به بحث اگه ممکنه ساده و کوتاه بفرمایید که سرمایه اجتماعی چیست و چگونه میتونه همپای سرمایه انسانی و اقتصادی در فرایند توسعه نقش آفرین باشه؟
سرمایه اجتماعی اون اعتماد مجتمع و جمع شده یک جامعه گفته میشه، هم به مؤسسات رسمی و هم در میان مردم. این اعتماد انباشته باعث میشه که جامعه بتونه اختلافات رو کاهش بده، نابسامانی تو تصمیم گیری رو کاهش بده و با کاهش نابسامانی و ایجاد زمینه برای تصمیم گیری های بلند مدت میتونه به کاهش تنش اجتماعی کمک بکنه. و ما میدونیم یکی از هزینه هایی که جامعه متحمل میشه در شرایط فعلی، هزینه های کشمکش میان گروه های اجتماعی مختلف، میان حاکمیت و مردم و حتی میان افراده. هر جامعه ای در شرایط فعلی بتونه با این انباشت اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت در میان مردم و نهادهای اجتماعی و همچنین گروه های مختلف، اهم از مذهبی، قومی یا گروه های دیگه، میتونه دامنه کشمکش رو محدود بکنه، مدیریت بر ریسک رو تقویت بکنه و در نتیجه کمتر دچار تنش بشه. این کاهش تنش خودش یک ارزشه و همچنین زمینه ساز جذب سرمایه، هم از سرمایه مالی، سرمایه انسانی، سرمایه دانش و سرمایه صنعتی. به ویژه یک رابطه ای هست میان ارزش افزوده اقتصادی و تنش. این به اصطلاح سرمایه اعتماد یا سرمایه اجتماعی به شکل جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی خودش رو نشون میده. بنابراین هر جامعه‌ای که بدون اون قدرت قاهره دولت و بدون اون نظارت‌ها و یا سرکوب بتونه خودشو سازماندهی کنه به شکل گسترده و به شکل درون‌زا، این جامعه میتونه ارزش خلق بکنه. اساساً اگر از منظر اقتصاد سنجی هم نگاه کنیم، یک رابطه کمی و مثبت وجود داره بین توسعه اجتماعی اقتصادی و این تجمع سرمایه یا انباشت سرمایه اعتماد یا سرمایه اجتماعی. به این معنا که جوامعی که پیشرفته تر هستن، میبینیم که بخش جامعه مدنیشون قدرتمندتر، توسعه یافته تر، باید سرمایه اجتماعیشون بالاتر. و در کشورهای فقیر و جوامعی که توسعه نیافتن، میبینیم کشمکش، تنش بسیار زیاده و مدیریت بر تنش هم اصلا ضعیف بدنند که باعث فرار سرمایه میشه و این فرار سرمایه قاعدتا میانجام به توسعه نیافتگی یا کمبود رشد اقتصادی.
شماری از منتقدان دولت‌های آقای احمدی نژاد انتقادشون به رویکرد و عملکرد دولت‌هایشون، به ویژه دولت دوم، دولت دهم، رو از زاویه نقش تخریبی این دولت بر سرمایه های اجتماعی سازماندهی می کردن. اصولا به نظر شما یک دولت یا یک حاکمیت و به طور مشخص دولت آقای احمدی نژاد چگونه موجب تخریب سرمایه های اجتماعی شد؟
با ظهور دولت نهم و دهم اساساً مخالفین و جامعه مدنی به طور گسترده مورد سرکوب قرار گرفتن و اعتمادی که در دوره اصلاحات به وجود اومده بود با گسترش جامعه مدنی و با ایجاد اعتماد نسبت به حاکمیت کاهش پیدا کرد. دلیل اون هم این بود که به هر حال دو انتخابات وجود داشت که در اون دو انتخابات نه مردم و نه رای دهنده‌ها بلکه کسانی از توی حاکمیت اون رو زیر سوال می‌بردن. یکی از عوامل بود. از طرف دیگه نگاه اون دولت به مسائل یه نگاه تمرکزگرا و با عدم اعتماد به نهادهای مدنی همراه بود. البته اونها در واقع دولت در پی این بود که نهادهای مدنی خودش رو به شکل فرمالیته درست بکنه. این نگاه، یعنی نگاهی که اقتدارگراست، نگاهی است که سعی میکنه که متمرکز کنه همه چیزا رو در دست دولت و مجالی نده به جامعه، به جامعه مدنی به طور خاص با بدگمانی نگاه میکنه، قاعدتا میانجامه به سرکوب. علارغم اینکه خب این در کوتاه مدت ممکنه موجب تمرکز قدرت و اختیارات در دست دولت بشه و بعضی از کارها رو بتونه بنا به میل خودش انجام بده، اما در بلند مدت از اون جهت که تنش ها و کشمکش ها رو در واقع پنهان میکنه و نمیذاره رو بشه، خب باعث میشه که این تنش ها و کشمکش ها ریشه بدونن و به طور بلند مدت مسئله آفرین باشه.
آقای علوی، همون منتقدان دولت آقای احمدی نژاد از منظر تخریب سرمایه اجتماعی زمان برگزاری برنامه‌ای مثل هدفمندی یارانه ها رو با اون آثار و فراگیری هدفمندی یارانه ها نامناسب اعلام می‌کردن، چون معتقد بودن که این برنامه و برنامه‌های از این دست مستلزم انباشت سرمایه اجتماعی مناسب برای اجراست، چرا که نیاز به همراهی و همکاری بخش عمده‌ای از جامعه داره برای اینکه این برنامه موفق بشه. حالا دولت تغییر کرده، آقای حسن روحانی رئیس جمهور هستند و عزم این رو دارن که گام دوم هدفمندی یارانه ها رو بردارن، در شرایطی که نمیدونیم سرمایه اجتماعی یا دست کم نمیتونیم مطمئن باشیم که سرمایه اجتماعی به شکل مناسبی در این دوره کوتاه ترمیم شده باشه. آیا میتونیم گام دوم هدفمندی یارانه ها رو از منظر وضعیت سرمایه اجتماعی در دوره جدید تحلیل بکنیم و آیا نشانه ای برای این وجود داره که گام دوم همچنان در شرایط نامناسبی از این منظر برداشته نمیشود یا برداشته نخواهد شد؟
از مشکلات یک اقتصاد و جامعه مثل ایران که جامعه مدنی سرکوب شده یا گسترده نیست چندان، همینی که اساسا ما در پاسخ به این سوالها دچار مشکل میشیم و جوابی براش نداریم. یعنی ما نمیدونیم میزان سرمایه اجتماعی چقدره، نمیدونیم که حمایت میشود یا نمیشود، و اساسا این یکی از نقاط ضعف دولت اقتدارگرا متمرکز و با سرکوب جامعه مدنی، از اون جهت که به هر حال اینجوری باید تصور کرد که چون این جامعه اون قطنما یا اون دماسنج خودش رو که میتونه جامعه مدنی باشه در واقع از دست داده و نداره. در شرایط فعلی در صورتی که جامعه مدنی وجود نداره نمیتوان به دقت و به شفافیت پاسخ داد به این سوال ها، چون وجود جامعه مدنی یکی از ضرورت های شفافیت جامعه است و در فقدان اون ما نمیتونیم جواب بدیم. اما اگر بخوایم بر اساس نمادها و اون نشانهایی که وجود داره صحبت بکنیم، اساسا اگر دولت قرار بود کار عمده ای انجام بده در اقتصاد، میتونست اون جامعه مدنی بهش کمک بکنه و بسیاری از مسائل رو با هزینه کم تمام بکنه. در فقدان اون، خب الان دولت دچار مشکل شده و دست زده به یک کمپینی برای اینکه یه عده‌ای به طور داوطلبانه خودداری کنن از گرفتن یارانه، منتها میزان کمیت استقبال از این کمپین و از این تبلیغات معلوم نیست، در حالی که اگر جامعه مدنی بود این مسئله به سرعت و به آسانی و با هزینه کم انجام میشد و نیازی هم نبود به اینکه دولت مداخله بکنه در این قضیه. از اون جهت که جامعه مدنی میتونست با همبستگی و با پشتیبانی از یه فکر افکار عمومی رو در جامعه جا بندازه و نرم ها و ارزش هایی رو در جامعه تقویت بکنه که اساسا مردم نه تنها از این یارانه ها استفاده نکنن، بلکه حتی در مواردی که لازمه اقدام بکنن و فداکاری های بیشتری هم انجام بدن.
آقای علوی، اگر بخوایم دو مقطع انتخابات ریاست جمهوری 11 در خرداد 92 و دعوت دولت آقای حسن روحانی به انصراف از گرفتن یارانه ها رو در فروردین 93 با حذف سایر مؤلفه ها و عوامل فقط و فقط از منظر سرمایه اجتماعی تحلیل کنیم، چگونه اون همکاری و استقبال در مقطع انتخابات به این بی‌اعتمادی و مقاومت در مقطع انصراف دادن از گرفتن یارانه های نقدی تبدیل میشه؟
سرمایه اجتماعی یا بخش اجتماعی درست مثل یه سرمایه گذاری در بخش مادیه، یعنی هرچی یک دولت سرمایه گذاری بکنه و مهمترین سرمایه خودش، یعنی اعتماد خودش رو تقدیم بکنه به بخش اجتماعی، اونا هم به طور متقابل سرمایه میدن به این دولت و سرمایه اعتماد خودشون تقویت میکنن. دولت در عرصه دموکراسی، در عرصه آزادی های فردی اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی کاری نکرده، به اونها اعتمادی نکرده، یعنی فضای ایران در عرصه جامعه مدنی هنوز بسته است. اگر نگاهی بیاندازیم به اظهار نظر فرزند نویسندگان، خبرنگاران که اینها در واقع میتونه نماد افکار عمومی باشه، میبینیم اونها میگن که چرخ دولت در عرصه ایجاد آزادی های مثل آزادی بیان یا آزادی های مدنی متوقف شده. خب خود دولت در واقع سرمایه گذاری نکرده تو اونجا، و اصل هم در بخش اجتماعی و اقتصاد اجتماعی اینه که شما به اندازه که اعتماد میکنید به مردم، اونها به شما اعتماد میکنند. وقتی دولت اعتماد نمیکنه به اونها و فضا همچنان بسته است که به معنی بی‌اعتمادیه، طبیعی است که این عدم سرمایه گذاری باعث میشه که سرمایه هم بازگشت نمیکنه. بنابراین عدم صراحت دولت و عدم باز شدن فضای سیاسی، فرهنگی و مدنی باعث شده که اون سرمایه‌گذاری بخش اجتماعی جامعه که میتونست باعث شکوفایی بشه و باعث گسترده‌تر شدن فضای سیاسی، فرهنگی و شکوفایی اون بشه متوقف شده و الان میشه گفت که یه دوره ابهامه، چون مردم در قبال اون سرمایه گذاری که در انتخابات کردن هنوز چیزی رو دریافت نکردن و این مبادله سرمایه اجتماعی فرایندی که دائما ادامه داره و در اینجا متوقف شده، یعنی دولت شما نمیبینید که چیزی رو داده باشه در عرصه فرضاً آزادی بیان، آزادی‌های اجتماعی و فردی، در نتیجه خب بخش اجتماعی میبینه که در قبال اون سرمایه گذاری که کرد چیزی رو دریافت نکرده و بنابراین در حالت صبر و انتظار به سر میبره. در واقع در مرحله توقف اون داد و ستد هستیم.
از احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد سپاسگزارم که در این نمایگر با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو همراه ما بودید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.